ساعت 5 عصر در ایران. بنیامین نتانیاهو در واکنش به حمله های حماس تهدید کرد که دشمنان بهای آن را خواهند پرداخت. به گفته جوزف بورل، محدودیت های 3 کشور اروپایی علیه جمهوری اسلامی لغو نمی شود. کمیته حقیقتیاب سازمان ملل اعلام کرد که درباره آرمیتا گراوند تحقیق خواهد کرد. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل شنبه در نخستین ابراز نظر عمومی خود در پی حمله حماس اعلام کرد که ما در جنگ هستیم و در آن پیروز می‌شویم و دشمن بهای بی سابقه‌ای خواهد پرداخت. شماری از کشورها از جمله بریتانیا، فرانسه، اسپانیا و آلمان با انتشار بیانیه‌های حملات حماس را محکوم کرده و بر حق اسرائیل برای دفاع از خود تاکید کردند. وزارت امور خارجه فرانسه در بیانیه خود این حمله ها را تروریستی خوانده و همبستگی خود را با اسرائیل و قربانیان این حمله ها اعلام کرده. همچنین وزیر امور خارجه بریتانیا شنبه 15 مهر در بیانیه با محکوم کردن حملات حماس علیه شهروندان و غیر نظامیان اسرائیل آن را هولناک توصیف کرده است و گفته که بریتانیا همواره از حق اسرائیل در دفاع از خود حمایت می کند. وزارت امور خارجه آلمان همین حمله ها را تروریستی خوانده و اعلام کرده که اسرائیل حق دارد از خود در برابر تروریسم دفاع بکند. اما در پیوند با همین موضوع، همکارم ایلیا جزایری گزارشی تهیه کرده و اشاره کرده به اینکه حمله های اسرائیل به نوار غزه در ساعت های گذشته ده ها کشته بر جا گذاشته. این در حالی است که نیروهای ارتش اسرائیل با نیروهای گروه فلسطینی حماس در چند منطقه درگیرند و حماس هم در شهرها و شهرک های اسرائیلی همچنان حضور داره و اونها را هدف حمله های راکتی قرار میده. میشنویم با هم گزارش ایلیا جزایری رو.
عملیات غافلگیر کننده گروه فلسطینی حماس از منطقه تحت کنترلش یعنی باریکه غزه علیه اسرائیل. عملیاتی هوایی و زمینی. حماس هزاران راکت به سمت شهرها و شهرک‌های اسرائیلی پرتاب کرد و همزمان نیروهای این گروه با شکستن حصار باریکه غزه به سوی ایستها، خودروهای زرهی و شهرک‌های اسرائیلی یورش بردند. تصاویری از دستگیری شماری از نظامیان و حتی غیر نظامیان اسرائیلی توسط حماس و انتقال آنها به نوار غزه منتشر شد. افرادی که هنوز شمارشان به طور رسمی مشخص نشده است. تصاویری هم از درگیری میان نیروهای پلیس اسرائیل و نیروهای از حماس در برخی شهرک‌ها منتشر شد. در این شرایط هزاران تن از ساکنان شهرک‌های اسرائیلی نزدیک به باریکه غزه از سکونتگاه‌های خود فرار کردند. حملات راکتی حماس به شهرها و شهرک‌های اسرائیل باعث آتش سوزی در برخی مناطق شده است. اسرائیل از بیش از 20 کشته در این حملات و صدها زخمی سخن می‌گوید. فقد قررنا ان نضع حدا لكل ذلك بعون محمد الزی فرمانده و ابو عبیده سخنگوی گردان‌های عزالدین قسام شاخه نظامی حماس با انتشار فایل‌های صوتی نام این عملیات را طوفان اقصا اعلام کرده و گفتند هدف از آن به گفته آنها متوقف کردن تجاوزهای اسرائیل به مسجد الاقصا است. ویدیوی منتشر شد که سران گروه حماس از جمله اسماعیل هنیه رئیس دفتر سیاسی این گروه را در حال پیگیری اخبار تحولات از تلویزیون نشان می‌دهد که به گفته خودشان برای این دستاورد سجده شکر به جای می‌آورند. اسماعیل هنیه در بیانیه اعلام کرد که حماس اطلاعاتی مبنی بر برنامه اسرائیل برای به کنترل گرفتن مسجد الاقصا در اختیار داشت و عملیات برای مقابله با این برنامه انجام شده است. گردان‌های قدس شاخه نظامی گروه جهاد اسلامی نیز همراه خود را با شاخه نظامی حماس در این عملیات اعلام کرد. در مقابل اسرائیل هم نیروهای ذخیره خود را فراخواند و آغاز عملیات شمشیرهای آهنین علیه گروه‌های فلسطین در نوار غزه را اعلام کرد. حملات هوایی اسرائیل علیه مواضع حماس در نوار غزه آغاز شد و در ساعت‌های اولیه ده‌ها کشته بر جای گذاشت.
اسرائیل، אנחנו במלחמה.
بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل با انتشار پیامی ویدیویی با اشاره به حملات غافلگیر کننده حماس گفت که اسرائیل اکنون در وضعیت جنگی قرار دارد. او از آغاز عملیات اسرائیل برای انتقام از حماس خبر داد. وزیر دفاع اسرائیل هم پیامی ویدیویی صادر کرد که در آن گفت حماس با آغاز جنگ علیه اسرائیل دست به اشتباهی سهمگین زده. او همچنین وعده پیروزی اسرائیل را داد. شبکه 3 تلویزیون اسرائیل گزارش داد که ارزیابی ارتش حاکی از آن است که جنگجویان حماس در شهرک‌های اسرائیلی نزدیک به باریکه غزه حضور دارند. شواهد نشان از احتمال در گرفتن جنگی بزرگ میان اسرائیل و فلسطینی‌ها دارد. جنگی که هنوز وسعت آن مشخص نیست، به ویژه اگر منطقه کرانه باختری هم درگیر آن شوند.
گزارش ایلیا جزائری بود. حالا از اسرائیل به اروپا باز می‌گردیم. جوزف بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا جمعه در بیانیه‌ای گفته که 3 کشور اروپایی طرف برجام قصد ندارند محدودیت‌ها علیه جمهوری اسلامی را که قرار بود به زودی منقضی شود لغو کنند. مطابق برجام قرار بود 26 مهر امسال محدودیت‌های در نظر گرفته شده در قطعنامه 2231 شورای امنیت درباره برنامه موشکی و تسلیحاتی علیه ایران لغو شوند. با این حال به نوشته آقای بورل، بریتانیا، فرانسه و آلمان به او اطلاع دادند که به دلیل پایبند نبودن جمهوری اسلامی به برجام این محدودیت‌ها همچنان حفظ خواهند شد. اما در ادامه استقبال جهانی از اعطای جایزه نوبل صلح به نرگس محمدی، کنشگر حقوق بشر در ایران، اتحادیه اروپا هم از اعطای این جایزه به خانم محمدی تمجید کرد. پیشتر نیز شمار دیگری از مقام‌های جهانی از جمله دبیر کل سازمان ملل، رؤسای جمهوری آمریکا و فرانسه، صدر اعظم آلمان و وزیران امور خارجه ایالات متحده، استرالیا و آلمان از اعطای این جایزه به نرگس محمدی استقبال کردند و خواهان آزادی این زندانی سیاسی در ایران شدند. اما در ایران وزارت خارجه جمهوری اسلامی اعطای جایزه نوبل صلح به نرگس محمدی رو حرکتی مغرضانه و سیاسی کاری خوانده و اون رو محکوم کرده. این بیانیه بدون نام بردن از نرگس محمدی اشاره کرده که اقدام کمیته صلح نوبل در اعطای این جایزه به فردی که به گفته مسئولان جمهوری اسلامی به دلیل نقض مکرر قوانین محکوم شده قابل قبول نیست. حسین امیر عبداللهیان، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، هم مدعی شده که نماد صلح جهانی قاسم سلیمانی است و این جایزه باید به او اعطا می‌شد. اما کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل درباره ایران اعلام کرد که درباره آرمیتا گراوند، دختر 16 ساله‌ای که در مترو تهران بیهوش شده، تحقیق می‌کنه. این کمیته در حال مستند کردن سرکوبی خونین اعتراض‌های سال گذشته در ایران موسوم به اعتراض‌های زن زندگی آزادیه که روز جمعه بار دیگر یادآور شد حقوق زنان ایرانی باید رعایت شود. سازمان عفو بین‌الملل هم جمعه خواهان اعزام یک هیئت مستقل بین‌المللی به تهران برای بررسی شرایط منجر به بستری شدن آرمیتا گراوند شده است. بر اساس آخرین گزارش‌ها، ماموران حکومتی همچنان در بیمارستانی که در حال حاضر این دختر دانش آموز در اون بستری است مستقر هستند. اما جاوید رحمان، گزارشگر ویژه سازمان ملل در حقوق بشر ایران، در گزارش اخیر خودش نوشته که جمهوری اسلامی همچنان به سرکوب معترضان و بازداشت غیرقانونی فعالان حقوق بشر و فعالان سیاسی ادامه میده و تعداد اعدام‌ها نگران کننده است. گزارش تازه آقای رحمان جمعه به مجمع عمومی سازمان ملل ارائه شده. ساعتی پیش در گفتگو با حسن نایب هاشم، فعال حقوق بشر، از او درباره این گزارش و چگونگی اون پرسیدم.
این گزارش اولا آخرین گزارشیه که جاوید رحمان به مجمع عمومی ارائه داده. سال آینده در این زمان گزارشگر ویژه تازه‌ای تعیین شده برای جمهوری اسلامی ایران. خب اگه تمدید بشه که قاعدتاً قابل انتظار هست که چنین بشود، این گزارش به اضافه گزارش آقای گوترش که به زودی منتشر خواهد شد، هر دو مبنایی هستند برای کمیته سوم مجمع عمومی که کار خودش رو آغاز کرده و در هفته‌های آینده گزارش شفاهیش رو هم آقای جاوید رحمان ارائه خواهد داد به مجمع عمومی، و بر مبنای این دو گزارش هستش که مجمع عمومی یعنی کمیته سومش قطعنامه‌ای رو که کانادا پیشنویس آن رو تهیه خواهد کرد مورد بحث قرار میده و قاعدتاً تصویب میشه، مانند سالهای گذشته که خب قطعنامه مربوط به جمهوری اسلامی در خلال دهها سال گذشته تصویب شد. در این گزارش آقای جاوید رحمان خب اولا که به طور مشخص قانون اساسی جمهوری اسلامی رو زیر سوال قرار داده، البته قبلا هم جاوید رحمان چنین کاری رو کرده، بخشی از قانون اساسی رو براش مورد سوال بود، این بار بیشتر مورد سوال هست و همچنین خطاب مشخصی رو داره به رهبر جمهوری اسلامی، برای اینکه تاکنون از حکومت به طور کلی میخواست که شرایط رو تغییر بده و حالا به طور مشخص قوای مختلفی که در جامعه ایران تاثیر دارن خطاب قرار داده و خواهان این شده که مجمع خواستهایی که داره در رابطه با زنان، در رابطه با لغو حکم اعدام، دادرسی عادلانه و مسائل آزادی بیان و مسائل مختلفی که در این گزارش جامع مطرح شده به طور مشخص از همه نیروهای جمهوری اسلامی میخواد.
چه تبعاتی خواهد داشت و چه پیامدهایی خواهد داشت برای جمهوری اسلامی؟
تبعاتش این هست که مجمع عمومی خب خانه‌ها با اکثریت آرای چشمگیری اون رو تصویب خواهد کرد. از جمله در میان خواستهای آقای جاوید رحمان این است هم خودش بتونه از ایران در این سال آخر ماموریتش دیدار داشته باشه و هم هیئت حقیقت‌یاب این امکان رو داشته باشه که از ایران بازدید کنه.
منابعی که آقای رحمان به اونها رجوع کرده و استناد کرده چه هست؟ در واقع با توجه به اینکه ایشون نمیتونن به داخل ایران برن، بر چه اساسی مستندات گردآوری شدن؟
به طور مشخص آقای جاوید رحمان اولا خب در همین گزارش قید کرده که سفرهای مختلفی داشته، با قربانیان نقض حقوق بشر و شاهدان نقض حقوق بشر ملاقات داشته، بنابراین خب اینا شواهد مشخص و مستقیمی هستن که او داره، به اضافه اینکه او و دفترش دسترسی دارن به کل رسانه‌های رسمی جمهوری اسلامی که خب از مثلا موارد اعدام یاد می‌کنن، همچنین خب سازمان‌های غیر دولتی مختلف، مدافعان حقوق بشر مختلف گزارش‌های خودشون رو به آقای جاوید رحمان به دفتر او ارائه میدن و اونها با راستی آزمایی، با اینکه از منابع مختلف این اطلاعات رو دریافت می‌کنن و اونها رو با هم دیگه تطبیق میدن، نهایتاً بر مبنای این تطبیق گزارش خودشون رو جمع‌بندی می‌کنن. اگر مشاهده کرده باشید نهایتاً وقتی که تدوین میشه این گزارش، جمهوری اسلامی نهایتاً وقتی گزارش منتشر شده نسبت به اون اعتراض کرده و خب طبیعیه که منبع دیگه‌ای که درست‌تر از منبع منابعی که جاوید رحمان در اختیار داره، مشخصاً از مدافعان حقوق بشر میگیره و سازمان‌های غیر دولتی مدافع حقوق بشر و نماینده افغان جامعه مدنی، خب طبیعیه که جمهوری اسلامی چیزی در مقابل اون نمی‌تونه ارائه بده.
گفتگویی بود که با حسن نایب هاشم داشتم، کنشگر حقوق بشر در اتریش، و از او پرسیدم که گزارش جدید جاوید رحمان درباره نقض پیاپی حقوق بشر در ایران چگونه هست و منابع و مستندات او چه بوده و سرانجام او چه خواهد شد و چه پیامدهایی برای جمهوری اسلامی خواهد داشت. اما روزنامه اعتماد امروز در گزارشی به نقل از یک منبع تعطیلی کافه‌های اطراف دانشگاه تهران رو به دلیل تجمع دانشجویان و شکلگیری ناآرامی‌های جدید عنوان کرده. این در حالیه که با وجود تعطیلی بسیاری از کافه‌های اطراف دانشگاه تهران، هنوز تعدادی از کافه‌هایی که ملک اونها متعلق به دانشگاه است همچنان به کار خودشون ادامه میدن. این روزنامه چاپ تهران در گزارش خودش به نقل از منبعی که موثق خوندم و نام اون رو اعلام نکرده، نوشته که کافه‌های بسته شده اطراف دانشگاه تهران محل تجمع جوانان و دانشجویان بوده و با توجه به ناآرامی‌های گذشته میتونن نقاطی برای شکلگیری دوباره نطفه ناآرامی ها به تعبیر این منبع آگاه روزنامه اعتماد باشن. این منبع همچنین منبع روزنامه اعتماد گفته که طبیعیه که برای جلوگیری از ناآرامی های کافه های اطراف دانشگاه تهران باید تعطیل بشن و کافه های تحت مالکیت به کار خودشون ادامه بدن. در هفته های اخیر گزارش های بسیاری از تعطیلی شماری از کافه ها به ویژه در خیابان های اطراف پردیس مرکزی دانشگاه تهران به بهانه های مختلف منتشر شد. به دنبال تعطیلی این کافه ها یک وبسایت وابسته به زیرمجموعه های ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی هم کافه ها رو متهم کرد که در اونها شبکه سازی انجام میشه و به مراکزی برای شبکه سازی و اقدام علیه امنیت ملی و جمهوری اسلامی تبدیل شدن. اما بشنویم از یک زمین لرزه. وقوع زمین لرزه در افغانستان چندین کشته و زخمی بر جا گذاشته. زمین لرزه پرقدرت صبح امروز در ولایت هرات تا کنون دست کم 14 کشته و 55 زخمی بر جا گذاشته. به گزارش رادیو آزادی بخش افغان رادیو اروپای آزاد، حوالی ظهر شنبه 15 مه چندین زمین لرزه پی در پی ولایت حوزه در غرب افغانستان رو تکون داده. سازمان زمینشناسی آمریکا بامداد روز شنبه از وقوع 3 زمین لرزه در افغانستان خبر داده که مرکز هر 3 زمین لرزه هم شهر زندجان در مرکز هرات اعلام شده. همزمان اما در ایران خبرگزاری ها از وقوع زلزله نسبتاً شدید در مشهد و شهرستان های شرقی استان خراسان رضوی خبر دادن. سپاسگزارم از اینکه با من بنیامین سعد همراه بودید. من با شما خداحافظی میکنم. خدا نگهدار.